اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. ریچارد بنت در توییت ناوقت دیروز جمعه نوشت که با نگرانی ادامه توقیف خودسرانه فعالان مدنی، هر یک نرگس سادات، زکریا حصولی و اسماعیل مشعل و سایرین را دنبال میکند. او در ادامه نوشته است که حواسش را برای رهایی بدون قید و شرط آنها تکرار میکند و میخواهد که درباره مسئولیت و سلامتیشان اطمینان حاصل شود. بر اساس گزارش ها نرگس سادات، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، دو هفته پیش توسط طالبان در منطقه کارتی 4 کابل دستگیر شد. اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون که در برابر منع تحصیل دختران اعتراض کرده بود و به مردم در جاده های کابل کتاب اهدا می کرد، حدود یک ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد. طالبان آقای مشعل را به تلاش برای تخریب نظام متهم کردند. بر بنیاد گزارش ها، زکریا اصولی، نویسنده و پژوهشگر نیز، نزدیک به یک ماه پیش در کابل توسط طالبان دستگیر و توقیف شد. گروه بین المللی بحران هشدار داده است که محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل زنان بحران در افغانستان را تشدید بخشیده است. این سازمان بین المللی در گزارشی که روز پنجشنبه 23 ماه فوریه منتشر شد گفت عملکرد طالبان سبب شده است که شمار زیادی از سازمان های خیریه فعالیت های خود را در افغانستان توقف دهند و تمویل کنندگان در مورد کاهش کمک ها به افغانستان غور کنند. در این گزارش آمده است که اکنون تمرکز بر چگونگی نجات جامعه آسیب پذیر افغانستان از اثرات ناگوار محدودیت های بیشتر طالبان است. این گروه از کشورهای غربی خواسته است که در عین حال راه برای رسیدگی به بحران بشری جاری در افغانستان پیدا کنند. گرام سمیت، مشاور ارشد گروه بین المللی بحران، به صدای امریکا گفت مقامات غربی اکنون در مورد فشار اقتصادی بر طالبان صحبت می کنند تا با قطع کمک ها و منزوی کردن آنها نشان دهند که قوانین سختگیرانه آنها بر زنان قابل قبول نیست. آقای سمیت واکنش جامعه جهانی را اقدام بجا می خواند، اما می گوید که فکر نمی کند در تغییر موضع طالبان مؤثر باشد. بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران، ملاح آیت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از محدودیت ها بر زنان با عنوان وسیله برای تقویت تسلط خود بر تحریک طالبان و افغانستان استفاده می کند. گروه بین المللی بحران ابراز نگرانی کرده است که در نتیجه محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، کمک های خیریه بین المللی به افغانستان در حال مختل شده اند که نیمه از نفوس این کشور از گرسنگی شدید رنج می برند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت تجارت حکومت طالبان می گوید رهبری طالبان کنسرسیوم از شرکتها، از جمله شرکتهای روسی، ایرانی و پاکستانی را برای ایجاد یک طرح سرمایه گذاری با تمرکز بر انرژی، معادن و زیربناها ایجاد کرده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که وزارت تجارت تفاهم‌نامه‌های را با شرکت‌های خارجی امضا کرده تا نمایندگان را برای بررسی پروژه‌ها به ارزش 1 میلیارد دلار به کابل بفرستند. سرپرست وزارت تجارت افزود که در این کنسرسیوم 14 تاجر افغان شامل است. مقام‌های محلی طالبان در بدخشان می‌گویند که 4 تن بر اثر برف کوچ در ولسوالی ارغنج‌خوا جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان و نقل از معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، گزارش داده است که این رویداد در منطقه اتاق ارچشی و رخ داده است. پیش از این در اواخر ماه دلو از جان دادن 12 تن در نتیجه برف کوچ در بدخشان نیز گزارش شده بود. برخی از منابع محلی در بامیان از یافتن اجساد 3 باشنده ولسوالی سیغان این ولایت خبر دادند. این منابع که از افشای نامهایشان خودداری کردند و رادیو آزادی دیروز گفتند که این افراد به شمول 2 برادر هفته گذشته در بامیان ناپدید شده بودند. قربانیان کارگران معدن زغال سنگ دره صوف ولایت سمنگان بودند. به گفته منابع اجساد این سه تن در نزدیک کوتل دندان شکن ولایت بامیان یافت شده است. هنوز عاملان و چگونگی قتل این اشخاص روشن نیست. مولوی سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان میگوید که تحقیق درباره این رویداد ادامه دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان گزارش های متعدد از قتل های مرموز و هدفمند در شماره از ولایات نشر شده است. نام رئیس جمهور پیشین افغانستان محمد اشرف غنی در بین آن رهبران جهان ذکر شده که و رئیس جمهور امریکا جو بایدن تحفه های گرانبها دادند. بر اساس یک سند رسمی اداره تشریفات امریکا که بروز پنجشنبه منش رسید، رئیس جمهور سابق افغانستان در ماه جون سال 2021 در شهر ژنو سوئیس به همتای امریکایی خود یک قالین ابریشمی به ارزش $9,600 تحفه داده بود. همچنان همسر وی رولا غنی به بانوی اول امریکا یک قالین ابریشمی را که $19,200 ارزش داشت اهدا کرده بود. در سند اداره تشریفات امریکا نام ده ها رهبر دیگر جهان گرفته شده که در سال 2021 به رئیس جمهور امریکا هدیه داده اند. در این میان نام رهبر روسیه ولادیمیر پوتین نیز دیده می شود که یک ظرف گرانبهای میناتوری شده را به ارزش $12,000 به جو بایدن داده است. بایدن به همتای روسی خود عینکی را تحفه داد که همیشه به چشم می کرد. کمیته محافظت از ژورنالیستان که مقر آن در نیویورک است از مقام‌های قزاقستان خواسته است که درباره موج از حملات بر ژورنالیستان آزاد در این کشور به طور شفاف تحقیق نمایند و تضمین کنند که همه افراد دخیل پاسخگو قرار خواهند گرفت. این نهاد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه نشر شد گفت از اوایل ماه فوریه حداقل 4 حمله به ژورنالیستان و یا اعضای خانواده‌هایشان در قزاقستان صورت گرفته است. پلیس قزاقستان هفته گذشته گفته بود که 18 فرد مشکوک را به اتهام حمله به 6 روزنامه‌نگار و 1 وبلاگ نویس دستگیر کرده است، اما هنوز مشخص نیست که کی دستور این حملات را داده بود. مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مجمع عمومی ملل متحد در یک رأی گیری به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در مورد خروج فوری و بدون قید و شرط سربازان روسی از قلمرو اوکراین تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک رأی گیری غیر الزامی این قطعنامه را با 141 رأی موافق و 7 رأی مخالف در حال تصویب کرد که 22 کشور دیگر از جمله چین و هند رأی ممتنع دادند. این قطعنامه در آستانه یک سالگی جنگ اوکراین و پس از 2 روز مناظره که در آن کیف از جامعه جهانی خواست که بین خوب و بد یکی را انتخاب کنند تصویب شد. قطعنامه بر حمایت مجدد از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده و هر گونه ادعای روسیه مبنی بر الحاق بخش‌های از اوکراین به خاکش را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 30 سپتامبر سال گذشته 4 ساحه اوکراین، لوهانسک، دونتسک، منطقه خرسون و منطقه زاپوروژیا را طی مراسم رسمن بخشی از قلمرو روسیه اعلام کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 12 اکتبر سال گذشته نیز در یک رأی‌گیری به اتفاق آرا الحاق بخش‌هایی از اوکراین را به روسیه محکوم نمود. وزارت دفاع ایالات متحده کمک اضافی امنیتی با ارزش $2 میلیارد را به اوکراین اعلام کرد. این در حالی است که از تهاجم تمام عیار روسیه به کشور همسایه‌اش اوکراین یک سال می‌گذرد و وارد دومین سال گردیده است. این تهاجم نامعجل در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا طی بیانیه دیروز جمعه گفت که مهمات سیستم‌های راکت هیمارس، سایر تسلیحات، تیاره‌های بی‌سرنشین با تکنولوژی پیشرفته، تجهیزات ماین پاکی و بودجه برای آموزش شامل بسته کمک جدید به اوکراین است. کمیته همانوردی ملکی قزاقستان میگوید که 4 تن پس از آن جان باختند که یک هلیکوپتر MI-8 در غرب این کشور سقوط کرد. این کمیته به روز پنجشنبه گفته است که دو تن از افراد دیگر بر اثر جراحاتی که در این رویداد برداشته بودند در شفاخانه بستری شده اند. این هلیکوپتر هنگام بازرسی پایپلاین شرکت انرژی کاسترانز آیل در نزدیک روستای چاپورینو سقوط کرد. روسیه می گوید که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور ماه آینده میلادی در حاشیه نشست گروه 20 در دهلی نو با همتای هندیش در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. قرار است نشست وزرای خارجه گروه 20 کشور در اول و دوم ماه مارچ در دهلی نو برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر روز پنجشنبه گفته بود که لاوروف با مقامهای هندی در مورد مسائل امنیتی افغانستان و آسیا صحبت خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که کمیسیونی متشکل از چند شرکت ایرانی، روسی و پاکستانی تشکیل داده است که در زمینه برق، معادن و زیرساخت‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به گفته این وزارت، سرمایه‌گذاری اولیه این کنسرسیوم به 1 میلیارد دلار می‌رسد. برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که کشورهای منطقه و همسایه به جای سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی از منظر سیاسی و امنیتی به افغانستان نگاه می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که تاجران و سرمایه‌گذاران افغان به شمول یک گروه 14 نفری با تاجران ایران، پاکستان و روسیه برای ایجاد یک کنسرسیوم تفاهم نامه امضا کردند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت به صدای امریکا، گفت که اعضای این کنسرسیوم جهت بررسی پروژه ها به ارزش 1 میلیارد دلار به زودی هیئت را به افغانستان اعزام می کند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود که این کنسرسیوم امکان سرمایه گذاری در بخش های مختلف را ارزیابی خواهد کرد.
کنسرسیومی که متشکل از سکتور خصوصی داخلی و شرکت های روسیه، ایران و پاکستان ایجاد کرده است، سرمایه گذاری مشترک روی تولید برق، ساخت فاز دوم سالنگ، انتقال هواپیماشیر به کابل و ساخت سرک کابل کندهار الهرا تفاهمنامه امضا شد. به سرمایه ابتدایی کنسرسیوم حدود 1 میلیارد دلار می باشد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که یک سلسله اقدامات برای جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان صورت گرفته و او به سهولت صدور ویزا برای سرمایه گذاران در میدان هوایی کابل اشاره کرد. شماری از کارشناسان اقتصادی ایجاد چنین کنسرسیوم در افغانستان را مهم می دانند. اما با توجه به تهدید داعش در این کشور، فکر می کنند که جهان و کشورهای منطقه همچنان به افغانستان بیشتر از منافع اقتصادی از رهگذر مسائل امنیتی می نگرند. ظاهر حلیمی، استاد اقتصاد، گفت که ایجاد این کنسرسیوم توسط کشورهای همسایه افغانستان بر اقتصاد این کشور تأثیرات مثبت خواهد داشت، اما در صورتی که ثبات تأمین شود و پروژه ها جنبه عملی به خود بگیرد و ادامه یابند.
در افغانستان بیشتر این حرفا روی کرد سیاسی دارن، متاسفانه بازی منطقی و بین‌المللی در افغانستان سراب میشه که با روی کرد اقتصادی کشورها وارد افغانستان شوند و عملا اقتصاد بهانه است برای ورود در بازار سیاست افغانستان. و فعلا اینا کشورهای منطقه هستند که تلاش میکنند با موضوعات اقتصادی وارد فضای افغانستان شوند تا روی موضوعات سیاسی تاثیر بگذارند و فکر نکنم اینا به صورت بلند مدت ادامه پیدا کنند.
عیسی رضایی، دیگر استاد اقتصاد، نیز همین نظر را دارد و معتقد است سرمایه گذاری مشترک کشورهای منطقه که به دنبال منافع خود در افغانستان هستند مهم است. اما آیا واقعا کشورهایی که در منازعات افغانستان و اوکراین در تقابل با کشورهای غربی قرار گرفتند موفق خواهند شد به منافع مشترک دست یابند یا خیر؟ به گفته وی، حتی خود این کشورها این را نمی‌دانند.
من فکر می‌کنم در قدم اول کشورهایی که حتی مخالف بلوک غرب هستند تلاش می‌کنند که نگاه امنیتی به افغانستان داشته باشند، چون خطری داعش در افغانستان یک خطر مشهود و کاملا جدی است. بنابراین به سادگی نمیتوانند وارد موضوع شود و به سرمایه های خود وارد افغانستان بسازه که بعدا نتونن جمعش بکنن.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود که این موضوعات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و شرایط سیاسی در افغانستان بیشتر مانع اجرای پروژه های اقتصادی میشود. شبیر بشیری، دیگر آگاه اقتصادی، گفت که کنسرسیوم ها در جهان بیشتر در راستای تامین منافع مشترک کشورها ایجاد میشود و کشورها در این زمینه سرمایه گذاری میکنند. آقای بشیری با بیان اینکه این کنسرسیوم یک حرکت خوب اقتصادی است گفت که باید سنجیده شود افغانستان چه مزیت‌های نسبی دارد که به وسیله آن می‌تواند منافع اعضای کنسرسیوم را تأمین کند.
در این بس ما در قدم اول نیاز داریم که یک پالیسی مشخص ایجاد کنیم و توسط از اون پالیسی مشخص سرمایه گذار خارجی را تعیین کنیم، حدود عربه را و خطوط سرخش را که چگونه میتونیم حمایت کنیم، با کدام مزیت ها را میتونیم در اختیارش قرار بدیم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست 2021 هیچ سرمایه گذاری خارجی در این کشور تا حال صورت نگرفته است. این در حالی است که حکومت طالبان به دنبال ایجاد زونهای اقتصادی ویژه برای جلب سرمایه گذاری خارجی است. حکومت طالبان در نظر دارد که پایگاه‌های نظامی به جا مانده از نیروهای خارجی را به زونهای ویژه اقتصادی تبدیل کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با سپری شدن یک سال از تهاجم روسیه بر اوکراین، حملات اردوی روسیه بر اوکراین و مقاومت اوکراینی‌ها در برابر این حملات همچنان ادامه دارد. کشورهای غربی توانستند در طول این مدت اتحاد خود را در حمایت از اوکراین حفظ کنند و مردم اوکراین نیز در برابر تهاجم اوکراین یک پارچه ایستادند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیم بشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن در یک سفر غیرمنتظره به اوکراین با وجود خطرات امنیتی وارد یک منطقه جنگی فعال شد تا حمایت قاطعانه آمریکا از اوکراین را در مبارزه با تجاوز روسیه اعلام کند. او در کنار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ایستاد و در دیوار خاطره به احترام کسانی که در دفاع از کشور جان باختند ادای احترام کرد. او بعداً در وارسا پیامی روشن به جهان فرستاد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
من به تازگی از کیف آمدم و می توانم گزارش بدهم که کیف قوی است. کیف سربلند است. کیف مقاومت می کند. و مهمتر از همه کیف آزاد است.
اما جنگ تمام عیار روسیه تلفات زیادی بر اوکراین، زیرساخت‌های آن و مردم آن کشور وارد کرد. مؤسسه ملی دموکراتیک می‌گوید 37% از اوکراینی‌هایی که در یک مطالعه شرکت کردند گفتند که از زمان آغاز جنگ یک سال پیش یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود را از دست دادند. مؤسسه ملی دموکراتیک می‌گوید که 37% از اوکراینی‌هایی که در یک مطالعه شرکت کردند گفتند که از زمان آغاز جنگ یک سال پیش یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود را از دست دادند. مارچین والچی مدیر این مؤسسه میگوید که با این حال اوکراینی‌ها با آینده امیدوار هستند.
با وجود مشکلات وحشتناک اوکراینی‌ها بسیار خوشبین هستند. سطح حمایت قوی از رهبری وجود دارد و این امید وجود دارد که با حمایت بین المللی این جنگ به زودی پایان یابد.
والچی میگوید که روسیه از اطلاعات نادرست برای ایجاد تفرقه بین اوکراینی‌ها و متقاعد کردن آنها مبنی بر عدم پایبندی غرب به کشورشان استفاده کرده است. اما والچی میگوید که این استراتژی نتیجه معکوس داشته.
92% of Ukrainians would like to see Ukraine being a member of European Union. 87% would like Ukraine.
92% اوکراینی‌ها دوست دارند که اوکراین عضو اتحادیه اروپا باشد. 87% دوست دارند اوکراین به ناتو بپیوندد و این حمایت بسیار محکمی است که در سال گذشته شاهد آن بودیم. شگفت‌انگیز است که ببینید اوکراینی های طرفدار ناتو چقدر طرفدار اروپا هستند. من هرگز چنین چیز را در تاریخ خود ندیده بودم.
میکولا دایلوویک تحلیلگر سیاسی اوکراینی با این موضوع موافق است.
تهاجم روسیه باعث محبوبیت فوق‌العاده ناتو و اتحادیه اروپا در اوکراین شد و مردم فهمیدند که راه منحصر به فرد ما فقط به سمت غرب است و ما خیلی سریع در این مسیر حرکت میکنیم.
در همین حال مردم عادی اوکراین میگویند که پس از یک سال جنگ و حملات میزایل مستمر روسیه قوی و مقاوم باقی ماندند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روس‌ها از تهاجمشان بر اوکراین روایت خود را دارند. روایت رسمی روسیه از این تهاجم انجام عملیات ویژه نظامی در اوکراین است. برخی کشورها نیز همین روایت روس‌ها را در بازتاب می‌بینند. روایتی که با پخش و نشر معلومات نادرست از سوی روسیه بخش‌های خاص جهان را هدف قرار داده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
در مورد کمپانهای اطلاعات غلط روسیه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا مطالب زیادی نوشته شده است. اما تلگرام میگویند که کشورهای غربی تنها هدف تلاشهای روسیه برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی نیست. رادیتو دارموپوت را متخصص سیاست روسیه در آسیا در پانتون ایرلانگا در اندونزی است.
Instead of targeting the West like useful, they target these countries in global south.
آنها به جای هدف قرار دادن غرب مانند گذشته این کشورها را در جنوب جهان مثل کشورهای آفریقایی، جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین هدف قرار می دهند.
شبکه روسیه امروز یا آرتی شناخته شده ترین رسانه تحت کنترل دولت روسیه است. پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا و کانادا این سازمان را ممنوع کردند. ایالات متحده آرتی را ممنوع نکرد، اما شرکت‌های بزرگ کیبلی آمریکایی آن را کنار گذاشتند. روسیه در ماورای سرخط اخبار، Russia Beyond the Headlines، یک پلتفرم رسانه‌ای کمتر شناخته شده است که بودجه آن توسط دولت روسیه تامین می شود. از نظر متقاعد سازی ظریف‌تر از آرتی بر فرهنگ و هویت روسی تمرکز می کند و به زبان خود و مخاطبان ارائه می شود. برای اندونزیای عمدتاً مسلمان، اسلام به شدت در آن جای دارد. رادیتو دارماپوت را از پانتون ایرلانگا در اندونزی می گوید.
So for several years already, the way Russia uses its
media. روسیه سال هاست که تلاش میکنند نشان دهد که روسیه دوست اسلام است.
تلاش های رسانه‌ای روسیه در اندونزیا در سال 2015 با دنبال مداخله نظامی این کشور در جنگ داخلی سوریه که واکنش شدیدی را ایجاد کرد تشدید شد. تهاجم افسونگر آن در درگیری اوکراین ادامه یافت. رادیتو دارماپوت را میگوید.
And just when the war started, I think they realized that, oh, this is actually working. Because that's the...
من فکر میکنم آنها متوجه شدند. این واقعا کار میکند. زیرا این پیام اصلی در رسانه‌های اجتماعی اندونزیا در همان ابتدا بود. نه در مورد غرب، نه در مورد اوکراین، بلکه در مورد این که چگونه روسیه کاملا با اسلام دوستان است.
کارشناسان امنیتی خاطرنشان میکنند که کتاب راهنمای مورد استفاده در اندونزیا، در جاهای دیگر آسیا و همچنین آفریقا و آمریکای لاتین نیز استفاده میشود. کایل والتر رئیس تحقیقات و بینش منطقی است، شرکتی که برای مبارزه با اطلاعات نادرست کار میکند.
They do in places like Africa and places like Southeast Asia as well.
آمریکایی‌ها در مناطقی از آفریقا و جاهای مانند کشورهای جنوب شرق آسیا انجام میدهند، بر تاریخ استعماری غرب تمرکز میکنند و آن با عنوان راهی برای قرار دادن روسیه با عنوان یک شریک استراتژیک در آینده استفاده میکنند.
با گفته سازمان سواد رسانه‌ای debunk.org، دولت روسیه در سال 2021 $1.5 میلیارد را برای تأمین مالی پلتفرم‌های رسانه‌ای تحت کنترل خود اختصاص داده است. این میزان از جنوری تا مارچ 2022 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 برابر شده است.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور، از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
به دنبال تصمیم اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر تعلیق عضویت مسکو در پیمان تسلیحاتی نیو استارت، نگرانی ها از آغاز دور جدید رقابت های هسته‌ای در جهان افزایش یافته است. پیمان نیو استارت به خاطر کاهش کلک های هسته‌ای بین روسیه و ایالات متحده آمریکا امضا شده بود. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی و توجه می رساند.
پیمان استارت جدید آخرین توافق هسته‌ای باقی مانده بین ایالات متحده و روسیه است که در سال 2010 توسط باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده و همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف امضا شد. در جریان این هفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مشارکت روسیه را به حالت تعلیق در می آورد و او گفت که این پیمان در زمانی که ناتو به اوکراین در مبارزه با نیروهای روسی کمک می کند بی‌فایده است. پوتین افزوده است که به بخش سلاح هسته‌ای زمینی روسیه دستور داده است تا برای مبارزه آماده باشند و او تأکید کرد که سرمایه گذاری بیشتری را در این راستا انجام خواهد داد.
پردازم سریعی پریزوستو گیپرزبوکاویخ کمپلیس وزدوشنو بازیرمانی کنجال.
ما به تولید جمعی سیستم‌های هایپرسونیک هوایی کنزال ادامه خواهیم داد و تولید میزایل‌های هایپرسونیک بحری زیرکان را آغاز خواهیم کرد.
اما تحلیلگران میگویند که تعلیق پیمان هسته‌ای مسکو احتمالاً تأثیرات فوری را در پی نخواهد داشت. ایان هرد، استاد علوم سیاسی دانشگاه نارت وسترن در مورد میگوید:
مدت این پیمان به هر صورت پایان می‌یافت. از این لحاظ تعلیق آن تغییر زیادی را در روابط نظامی بین این دو کشور به بار نمی‌آورد.
روسیه و ایالات متحده آمریکا با هم بیش از 90% سلاح هسته‌ای جهان را در دست دارند. پیمان استارت جدید هر دو کشور را به داشتن 1550 کلاک های هسته‌ای محدود می‌سازد و طی این پیمان هر دو طرف می‌توانند که تأسیسات هسته‌ای یکدیگر را بررسی کنند. برای 30 سال این بازرسی‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا صورت نگرفت و تا هنوز هم از سر گرفته نشده است که واشنگتن مسکو را مسئول آن می‌داند. جین کمنت در شبکه رهبری اروپا در مورد می‌گوید:
این پیمان به نفع هر دو کشور است، زیرا محدودیت‌های را بر رقابت تسلیحات هسته‌ای وضع کرده است و در نهایت ایالات متحده می‌تواند در این بخش پول بیشتر مصرف کند چون یک اقتصاد بزرگتر است. بیشتر احتمال دارد که روسیه می‌خواهد از این وضعیت به عنوان یک گزینه چانه‌زنی استفاده کند تا به حکومت بایدن بگوید که حمایت شما از اوکراین هزینه‌های را در پی دارد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعلیق روسیه از پیمان استارت جدید را یک خطای بزرگ خواند. در عین زمان منشی عمومی سازمان ملل متحد از روسیه خواست تا دوباره به این پیمان برگردد. با وجود گرم شدن روابط بین بیجینگ و مسکو، چین روز چهارشنبه همچنان از روسیه و آمریکا خواست تا به این توافق هسته‌ای ادامه دهند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید:
ما امیدواریم که هر دو طرف اختلافات خود را از طریق گفتگوی جامع حل و فصل کنند تا اطمینان حاصل شود که این پیمان عملی می شود.
حراس از رقابت هسته‌ای نه تنها میان روسیه و ایالات متحده آمریکا، بلکه میان سایر کشورهای قدرتمند دارای سلاح هسته‌ای مانند چین نیز موجود است.
اگر ایالات متحده آمریکا و روسیه هیچ محدودیت بر سلاح هسته‌ای خود نداشته باشند، پس چگونه کسی می تواند این مورد را به چین یاد کند؟
این در حالی است که رئیس جمهور پوتین بدون ارائه شواهد گفت که شماری در ایالات متحده در نظر دارند تا آزمایش های اتمی را دوباره راه اندازی کنند و اگر چنین باشد روسیه دست به همچو اقدام خواهد زد. ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین آزمایش هسته‌ای را در دهه 1990 میلادی توقف کردند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و بشری ما ادامه دارد. با ما باشید.